بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. بحث داریم بود که تحلیل به چه معانی ممکنه که مورد نظر باشه در این روایات باب تحلیل. عرض کردیم مرحوم علامه مجلسی 6 تا احتمال نسبت به تحلیل داده که برخی ها رو معتقد است که قابل قبول نیست و تو روایات هم نقش شده که چنین چیزی به پیغمبر یا امام تحویل شده باشه، مثل مسئله خلقت، مسئله رزق و روزی مخلوقات، مثل اماته، مثل احیا. اینا قطعا از سوی خدای متعال تحویل نشده به پیغمبر یا امام معصوم. فقط یک موردی مطرح شد، اون همین بود که مثلا مثل حضرت عیسی به عنوان معجزه وقتی مردگان رو زنده میکرد، یه احتمال این است که اراده حضرت عیسی همزمان با اراده الهی رخ میداد. یه احتمال هم این بود که مطرح کردم که در واقع خدای متعال میراند و زنده میکند، ولو اینکه در ظاهر مخاطبین تصور میکنم که حضرت عیسی مرده را زنده میکند، در حالی که اونی که مرده را زنده میکنه خدای متعاله. تا این نشانه در اختیار پیغمبر قرار داده شده تا صدق ادعای او مبنی بر اینکه از جانب خدا وحی میاره این پذیرفته بشه. فلسفه معجزه همینه. احتمال دیگری که داده شده این است که خدای متعال امر دینش را تبلیغ کرده باشد به پیغمبران یا به اوصیای اونها. امر خلقت و رزق و روزی و احیا و اماته نه، امر دین رو، دین رو خدا واگذار کرده باشه. اینجا هم فرمودن دو تا احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال این است که بگیم خدای متعال به پیغمبر و ائمه واگذار کرده که اینها هر آنچه را که بخواهند حلال کنند، هر آنچه را که بخواهند حرام کنند، بدون اینکه وحی و الهامی از جانب خدای متعال دریافت کرده باشند. یعنی خودشون استقلالا این کار رو بکنند، خودشون مستقلا در عرض خدای متعال که دارای حق حاکمیت تشریعی و شارع حقیقی هست، در عرض او اینها هم بتونن حلال رو حرام کنن، حرام رو حلال کنن، یا حلال و حرام الهی رو تغییر بدن، نقض کنن. استقلالا نشنین در واقع اختیاری داشته باشن بدون اینکه از جانب وحی به اونا گفته بشه، بدون اینکه الهامی از جانب خدای متعال. این ایشون میفهمن که قرآن کریم این معنا رو و این احتمال رو نفی میکنه. راجب رسول خدا میفرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. این ان هو الا وحی یوحی یعنی هر اون چرا که او میگوید از جانب خدای متعال هست، او از جانب خودش هوا و هوسش اقتضا نمیکنه که چیزی رو به خدا نسبت بده بدون اینکه بر او وحی شده باشه. این احتمال رو ایشون نفی میکنن. یک احتمال دیگری رو هم مطرح میکنن و اون این است که شارع حقیقی خدای متعال است، ولی برای تکمیل یه اختیاری رو پیغمبرش داده، در برخی از امور واگذار کرده که پیغمبر تکمیل کنه احکام الهی رو. مثلا خدای متعال در نماز دو رکعت تکریع کرده، دو رکعت رو هم اجازه داده که پیغمبر اضافه کنه، پیغمبرم با اذن خدای متعال این کار رو میکنه. بگیم تغییر امر دین به پیغمبر به این معنا باشه. این رو البته تأیید میکنن، میگن هیچ منافاتی نداره با حق حاکمیت انحصاری خدای متعال، روایاتی هم مطلب رو تأیید میکنه، یعنی مؤید این احتمال روایاتی است که نقل شده که برخی از احکام رو پیغمبر جعل کرده و تشریح کرده. ولی به هر حال از این احتمالی هم که ایشون پذیرفته، این مقدار رو ما میتونیم به دست بیاریم که پیغمبر این حق را داشته که برخی از امور را پیغمبر جعل کنه، برخی از احکام رو پیغمبر وضع بکنه و در واقع تحت تشریع داشته خلاصه پیغمبر. عبارت مربوط به این بحث رو من میخونم، اگر نکته یا کلام افتاده باشه که عبارت ایشون میفرمان از ثانی از تفلیفی امر دین، بگیم خداوند امر دینش را به پیغمبرش تفلیف کرده و هادا ایزن یحتمل و وجهین، این هم دو وجه درش وجود داره، یه وجهش باطله ولی یه وجه صحیحه. احد هما ان یکون الله تعالی فوز الی النبی و الائمه صلوات الله علیهم عموما ان یحلوا ما شاءوا و ان یحرموا ما شاءوا من غیر وحی و الهام او یغیروا ما اوحا الیهم بآراء خودشون، اونچه را خدا وحی کرده رو اینا تغییر بدن. و هادا باطلون لا یقول بهی عاقلون، چون میگه باطله، هیچ عاقلی هم مطلب رو نمیپذیره. فإن النبی صلی الله علیه وسلم، میگه پیغمبر روزها و مدتها منتظر میشد تا وحی برسه، وای انتظار میکشید که وحی از جانب خدای متعال بیاد و او پیامی رو مردم ابلاغ کنه. فإن النبی صلی الله علیه وسلم کان ینتظر الوحی ایاما کثیره لجواز جواب سائله ولا یجیبه من عنده، یعنی گاهی یه سوالی می‌کردن پیغمبر گفت در این زمینه وحی نازل نشده، صبر می‌کرد تا وحی نازل بشه، از جانب خودش جواب نمی‌داد. مثل ما گاهی طلبانه بود که مردم سوال کنه این چیز رو بلدی بپیچونه و برای مشکل باشه بگه نمیدونم. پیغمبر میگه وحی نیامده، باید سب کنی از جانب خدای متعال جواب این سوال تو مثلا بیاد. وقد قال الله تعالی و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، این آیه هم شاهد داریم معنی گرفته. و ثانیه ما احتمال دوم انه تعالی لما اکمل نبیه بهیز لم یکن یختار من الامور شیئا الا ما یوافق الحق و الصواب ولا یحل بباله ما یخالف مشیته سبحانه فی کل باب فوز الی تعیین بعض الامور. خدای متعال وقتی پیغمبرش رو تربیت کرد به گونه ای که او جز حق و ثواب بر زبان نمی راند و به ذهنش هم خطور نمی کنه که چیز رو بر خلاف اراده و مشیت الهی بگه، وقتی به این مرتبه پیغمبر رسیده بر اثر تعلیم و تربیت خدای متعال، اون وقت هم وضع الیه تعلیم و ازال امور، بعضی از امور رو تعیینش به پیغمبر، این که روایات بود دیگه، روایات متعددی بود، خدا پیغمبرش رو تربیت کرد، بعد یه اختیاراتی به او داد، بعد به مردم گفت که ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. این بعضی از امور مثل چی؟ که از زیادت فی رکعات الفرائض و تعیین نوافل من الصلاة و صیام و طعمة الجد و غیر ذلك مما سیأتی بعدها فی باب هذا الکتاب. میره از این موارد، موارد دیگه هم هست که ما در قالب روایات نقل خواهیم کرد. اظهارا لکرمه و کرامته، کرامته عنده، برای اینکه معلوم بشه پیغمبر چه جایگاهی نزد خدای متعال داره. خدا این اختیار رو پیغمبر داده تا مردم بدونن که پیغمبر چه جایگاه و موقعیتی نزد خدای متعال داره. ولم یکن اصل التعیین الا بالوحی ولل اختیار الا بالالهام. اصل این که پیغمبر یه چنین اختیاری داره این از جانب خدای متعال بوده. این که پیغمبر اختیار داره یه چنین مواردی رو حکمش تعیین کنه اینو خدای متعال تقدیر واگذار کرده به پیغمبر. بنابراین پیغمبر از پیش خودش این کار رو نمیکنه. اصل تعیین یه چنین جایگاهی برای پیغمبر از جانب وحی، پیغمبر این کار رو نمیکنه الا به الهام، با الهام از جانب خدای متعال یه چنین اختیاری داره. ثم کان یؤکد مختاره صلی الله علیه و سلم بالوحی. خدا تأکید کرده که پیغمبر بدون وحی ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. ولا فساد فی ذلک عقلا. این عقلا هیچ مسئله‌ای بر این مسئله مترتب نیست. خدای متعال پیغمبرش رو تربیت کرده شده انسان کامل که جز به اراده و مشیت الهی چیزی رو اراده نمی کنه. حالا این رسی اختیاری پیغمبر داده، این چه اشکالی داره؟ هیچ منافات با موازین عقلی نداره. نه عقلا این مسئله مقصد داره، نصوص مستفیده هم برش دلالت میکنه. وقد دلت نصوص مستفیده تو علم که ما این روایات رو خوندیم در جلسات گذشته. و ظاهر الکلینی و اکثر المحدثین القول به، هم کلینی هم اکثر محدثین رو قائلن و قبول دارن، روایات رو نقل کردن. و صدوق و این او همه کلامه نفی ذالک یمکن تعویله به ما یرج و الی نفی المعنی الاول. فرمان البته در کلام صدوق یه عبارتی مهم این معناست که او این مطلب رو قبول نداره، ولی این قابل تعویله. ممکنه صدوق که نقل کرده این معنا رو به اون معنای اول نقل کرده که پیغمبر استقلالا بدون اراده و مشیت الهی چنین اختیاری داشته باشه. لانه چطور این رو تعبیر میکنید کلام صدوق رو؟ میگه به خاطر اینکه ایشون در بعضی از کتاباش همین معنا رو گفته. لانه قد اورد فی کتبه اکثر الاخبار الداله علی المعنی الثانی. روایاتی که دلالت بر این احتمال دوم رو میکنه صدوق کتاباش نقل کرده. لاسی ما فی کتاب علل الشرایع اینا رو نقل کرده. ولم یرده ها ولم یتعرض لتعویل ها، نه این روایات رو مردود شمرده و نه تعویل کرده. به عنوان نمونه ایشون در کتاب من لا یحضر الفقیه این عبارت داره، گفته وقد فوض الله عز و جل الی نبیه امر دینه ولم یفوض الیه تعدی حدوده. امر دینش رو واگذار کرده و البته به او هم اجازه نداده که از حدود الهی تعدی و تجاوز بکنه. خب این عبارت با این احتمال دوم کاملا سازگاره. خداوند اختیار دینش رو پیغمبر داده، در این حال پیغمبر از اون حقی که براش تعیین شده تجاوز نمیکنه. چون گفتیم که این احتمال دوم پیغمبر اون چرا که از راه الهام یا وحی دریافت کرده یا اصل چنین اختیاری رو با وحی پیغمبر دادن، بر این اساس آمده این احکام رو جعل کرده و تشریع کرده. خب این هم احتمال دوم که مراد از تفویض این که در روایات گفته شده که خداوند اموری را به پیغمبر تفویض کرده منظور این معنا باشه. احتمال سوم که بعضی از روایات مؤید این احتمال سومه یا بفرمایید دلیل بر این احتمال سوم این است که خداوند امور خلق را به پیغمبر واگذار کرده، نه امر اماته و احیا و رزق و خلقت و حتی امر دین. نه، امر خلق رو برای اینکه اینا بتونن جامعه رو اداره کنن، برای اینکه تدبیر امور جامعه بکنن، اینا رو به عنوان رهبر جامعه هر جامعه ای اگر بخواد توسط کسی اداره بشه یه اختیاراتی لازم داره، بدون اختیارات چه نمیشه. حکومت اگر نتونه امر و نهی کنه، نتونه قانون جعل کنه، نتونه قانون رو الزام کنه بر مردم، میشه حکومت نیست. حکومت لازمش الزام است، لازمش وضع قانون است. بگیم منظور از این اینکه اموری به پیغمبر تحویل شده یعنی امور خلق به مردم تحویل شده. از سال تحویل و امور خلقه الیه که چیکار کنن؟ من سیاست هم و تعدیب هم و تکمیل هم و تعلیم هم و عمل الخلق به اطاعت هم این امور رو پیغمبرش واگذار کرده به مردم هم گفته که اطاعت کنید از پیغمبر و امر الخلق به اطاعت هم فی ما احبو و کرهو. این در اون چیزه پیغمبران اراده میکنن که انجام بشه، دوست دارن انجام بشه یا ناخوشایند براشون، دوست دارن که انجام نشه. به مردم گفتن که به عوامل و نواهی پیغمبر گردن بزنید. هم آیه کریمه دلالت میکنه، هم روایات ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. در چه قلمروی؟ در قلمرو اداره جامعه. و امر الخلق به اطاعت این فیما احبو و کرهو و فیما علمو جهت المصلحت فی و ما لم یعلمو و هو المراد به هذا الخبر. در اون چرا که ائمه میداند، پیغمبر میداند جهت مصلحت، اگر مردم حتی مصلحت چیزی رو نمیدونند یا مصلحت در چیزی رو میدونن، در هر دو اطاعت کنن. یعنی اگه پیغمبر امر و نهی میکنه به امر و نهی پیغمبر گردن بدهن، اطاعت کنن، چه حکمت امر و نهی پیغمبر رو بدونن و چه ندونن. چون امر و نهی پیغمبر هم مثل اوامر و نواهی الهی تابع مطالب و مقاصده. پیغمبر که برای ارضاء حس ریاست طلبی به امر و نهی نمیکنه که میگن یه مسجدشگاه قدیم و مسجد مالکومیشی در تهران این خوبی رو کشم اینا که نبوده، گفتن یه حوض بزرگی بود، یه آقای تختی گذاشته بود به کنار حوض و نشسته بود اون طرف، یه دونم چوب بلند دست بود که یه قلاب سرش داشت، این آفتاباره یه تیپی با این چوب برمیداشت میکرد تو حوض، پر میکرد تو کنار حوض. این ها ایمان برم سهر سهر داشتی تشریه یک این آفتابه رو بردارم بره. هر کسی میومد آفتابه رو بسن ورداره، آفتابه ایتون بابا پر کرده، اشاره میکرد اونو نه، اونو نه، اینو هر کسی میامد. او بعد از کسی هم از دستی میومد مثلا یک پرون به این در شهر به این پر میدارد. یعنی یه باری بنده خدا آمد بهش گفت که این چیه که تو هرکی میاد میگی که اونو بر نداره اونو بر داره، چه فرقه بکنه؟ همه تو آفتابه رو پر میکنه میذاره اونجا دیگه، من به جای یه سرون تنگ دار بزیدم. یه بود برای چی این کار میکنی؟ آفه مردم آزاری میکنی، طرف ما دولا شده اینو برداره توی نه اونو بر نداره اونو بر داره. حد گفت که هرکی میاد میذاره ترش میذاره پایین، یه آفتاره رو همین داره انگار نه انگار ما اینجا نشستیم رئیس اینجا هستیم. این برای که اینا که میان بیرم بفهمن که ما رئیس اینجا یه بلاخره مسئولی داریم، کسی هستیم دیگاهی با ما بلدازن یه سلامی بکنن. یه حالا پیغمبر که این نیست که امرو نهی میکنه برای اینکه مردم بگه که بلاخره منم هستم. و بعضی ها میدونه دیگه همچون رویاتی دارن که باز هر پیش آمد یه بار من میرفتم رفته بودم عتبات نجف، رفتم وادی السلام برای فاتحه‌ای بخونم برای انبیا و اولیا کجا هستن. همین داشتم میرفتم یه بنده خدای سائلی بود نشسته بود این کنار، گفت که سلام. ما هم جواب سلام دادیم و رد شدیم. یه چند قدم که دور شدم داد زد سیده من سلام نکرد من جان. ما سلام کردیم که تو ما رو ببینیم پولی رو بدیم، نه این که سرسه بردیم دیگه صداقت داشت دیگه. ما سلام نکرد من جان. ما هم دیگه از رفتیم خاطر خوندیم برگشتونه یه پولی بشونه ببینم پول سلام هستیم که پولی بشونه. حالا بعضی ها اینجوری هم ولی نسبت به پیغمبر امام که نمیشه یه چین احتمالی رو مطرح کرد که اینا به دنبال مثلا ارضا حفظ ریاست طلبیشون هستن. امر و نهی پیغمبر هم مثل امر و نهی الهی دارای مصلحت و مفسده است. لذا میگه که ایشون مرحوم مجلسی میگه خدای متعال به مخلوقات امر کرده که اطاعت کنن پیغمبر رو فی ما احب و کره در هر اون چیزی که خوششون میاد یا ناخوشایندشون هست اطاعت کنن در هر دو. این احبو ظاهرا حالا البته میشونه برگرده به چون جایی که تفرید امور الخلقه الیهم یعنی انبیا و ائمه اون چرا اونها دوست دارن یا ناخوشایندشون هست اطاعت کنن. یه احتمال هم داره که برگرده به خلق، البته به خلق برگرده قاعدا باید مفرد میامد که اگر اونم باشه سلام نیست، اگر اونم باشه یعنی در هر کاری که میپسندید و نمیپسندید اطاعت کنید. فی ما احب و کره و فی ما علمو در اون چرا که میدانید مصلحتی در شرف یا نمیدانید، یعنی دار اطاعت و اطاعت شما دار مدار علم و جهل شما نیست. همین که پیغمبر امر و نهی کرده شما باید اطاعت کنید. و هذا المراد و هذا الخبر این روایتی که چون این احتمالاتشون در ذیل اون روایت اولی که ما پریروز خوندیم در ذیل اون روایت این احتمالات رو مطرح کرده، میگه مراد از روایت هم همینه. و هازا معنا حق دلت علیه الآیات و الاخبار و ادلت العقل، هم عقل این رو تأیید میکنه هم آیات و روایات برای دلالت میکنه. پس یکی دیگه از معانی تقویم که آمده خداوند اموری را تقویم کرده پیغمبر و ائمه معناش این است که امور خلق را به پیغمبر و ائمه واگذار کرده، تدبیر امور جامعه رو، هدایت مردم رو و امثال اینا رو، تعدیلشون رو، تکمیلشون رو، اینا اموری که خدای متعال به پیغمبر و ائمه واگذار کرده. هیچ منع عقلی و شرعی هم برای این مطلب نیست بلکه دلائلی هست که این احتمال رو تأیید میکنه. پس تفویض میتونه به این معنا باشه و بعضی از روایات این نوع از تفویض رو بیان میکنه. احتمال چهارم این است که خداوند بیان علوم و احکام رو واگذار کرده باشه به ائمه و پیامبر. در این احتمال بحث واگذاری امر خلقت، رزق و روزی، اماته، احیا، امر دین، امر خلق اینا نیست. خدای متعال بنابراین احتمال امر علوم و احکام رو واگذار کرده به اینا که اینا یه سری علومی رو به مردم بیاموزن، احکامی رو به مردم یاد بدن و به مردم ابلاغ بکنن به میزان عقل و درک مردم. اون روایت هم هست که انبیا به قدر عقول الناس با اونا حرف میزنن، یعنی به ملاک به میزان درکی که مردم دارن بیشتر از درک و فهم اونها باشون حرف نمیزنن، برخلاف برخی از افراد که وقتی میخوان برن تبلیغ یه جوری حرف میزنن که مخاطبی نفهمن. میگن یه طلبه رسول روستایی برای تبلیغ اینجا یه ماه مارمزون حاشیه ملا عبدالله بالای منبر بعد که آخر چیز آمد و کنی یه پیره مرد دید و حاضر آقا معلوم شما خیلی با سوادی ولی هیچی ما نفهمیدیم چی گفتیم. پیغمبر شنیشی نیست که یه جوری با مردم حرف بزنه که مردم قدرت درکش رو ندارن. این هم احتمال چهارم هر رابط تبلیغ و بیان العلوم و الاحکام الیهم به ما ارادو او رأو المصلحت فیها به حسب اختلاف عقولهم و افهامهم. گاهی تو روایات هست که چی؟ خب ببینید
خدا
بازن میدرد که این احتمال یعنی شما میخواید بزنید این احتمال یعنی احتمال منتفیه ده. ببینید ایشون حالا عبارت ایشون رو بخونیم. ایشون میخواید بگید که یعنی احتمالات مختلفی که به ذهن میرسد رو مطرح کرده، بعضیش رو پذیرفته بعضیش رو نپذیرفته. همونطور که احتمال اول رو نپذیرفت از واگذاری امر دین به مردم که دو تا احتمال درش میرد، یکیش رو پذیرفت یکیش رو نپذیرفت. این هم یه احتمالشون به ذهنش رسیده که تقلید منظور این باشه که خداوند احکام کلی رو بیان کرده ولی فروع این احکام رو، تقسیم این احکام رو، رسوندن این احکام رو به مردم رو، اینو به پیغمبرش واگذار کرده. عرفاً این تقلید یعنی به کار بردن واژه تقلید یعنی واگذار کردن، این عرفاً معنای معقولی بتونه داشته باشه. خداوند احکام کلی رو بیان کرده در اختیار پیغمبر قرار داده ولی این که حالی مردم بکنه در فروع مختلف رو مردم بگه به مقدار درک مردم. شما ببینید مثلا یه آیه قرآن وجوه و احتمالاتی در بارش هست، یه آیه قرآن خداوند یک آیه نازل کرده اما این بطون مختلفی داره. پیغمبر و امام به میزان قدرت درک مخاطب یه معنا از معانی رو، لذا تاریخ هم هست که گاهی پیغمبر اکرم حقایق رو مثلا به سلمان میگفت که این حقایق رو ابوذر زرقیه بدون از که پیغمبر بود بگه، که نقل ها هست که اگر ابوذر میفهمید اون چرا که مثلا سلمان به اعتقاد داره چه بسا به اون مثلا کافر میشد. یعنی قدرت درک و فهم و ظرفیت افراد متفاوته که پیغمبر و امام موظف بودن و بهشون واگذار شده بود که به میزان درک و فهم و ظرفیت افراد این معارف رو برای ما بیان بکنن. تقلید و بیان العلوم و احکام الیهم به ما ارادو او رأو المصلحة فیها به سبب اختلاف عقولهم و افهامهم او به سبب تغییر، یا گاهی شرایط اقتضا میکنه که اصلا پیغمبر یه حکم رو شفاف بیان نکنه، یه جوری معنا کنه که این طرف بکنه که این فتوا مثلا هست بیونه تو در علم ما در شرایط تغییر. گاهی مسئله رو به گونه‌ای بیان میکردن که سنی ها فکر میکردن که رأی امام صادق هم موافقه با اونا او به سبب تقیه فیفتون بعض الناس بل احکام الباقیه و بعض هم به تقیه. احکام واقعی رو شیعان میگفتن، بعض احکام غیر واقعی و تقیه رو برای مردم میگفتن. و یسکتون هم جواب بعض هم للمصلحه، در برابر بعضی هم سکوت میکردن چون مصلحت اقتضا نمیکرد که اونجا مثلا مطلبی رو بیان کنن. و یجیبون فی تفسیر الآیات و تعویلها و بیان الحکم و المعارف به سبب ما یحتمله عقل و کل سائله، به مقدار درک و فهم هر مخاطبی مطلبی رو بیان کردن تمام شد. و لهم ان یجیبو و لهم ان یسکتو، این اختیار رو پیغمبر داره که هر جا سلام میزنه بگه، هر جا سلام میزنه نگه، سکوت بکنه. کما ورد فی اخبار کثیره، این مضمون توی روایات آمده، علیکم المسئله و لیس علینا الجواب. روایات هست که عین مردم گفتن شما میتونید سوال کنید ولی از ما انتظار نداشته باشید ما الا و لابد به شما جواب بدیم. تو مسئله ممکنه شما یه سوالی میکنی که اصلا من جواب بدم نمیتوانی درک کنی مسئله رو، مجبورم به زبان خودت جواب بدم. یا مثلا منتظر بگذارم بگم برو فلان کارو فلان کارو فلان مثلا معلومات کسب کن بعد بیا من برات. حالا یک کسی آمده مثلا یه سوال غامض فلسفی کرده در حالی که ابتداییات رو هنوز نخونده، منطق نخونده که مقدمه داره فلسفه هست. کل ذالک به حسب ما یراهم الله من مصالح الوقت کما که یأتی فی خبر ابن عشیم. تو بعضی از این روایات که ما خوندیم میگن این مضمون اونجا هست که ائمه مصالح رو باید در نظر میگرفتن در مواجهه با مردم. بعد میفرمایند که ولعل تخصیصه بالنبی و الائمه صلوات الله علیه و علیهم لعدم تیسر هذه التوسعه لسائر الانبیاء و الاوصیاء. یه خب این چرا اختصاص از اختصاصات پیغمبر به امام معصومه؟ یه شاید به خاطر این باشه این قابل گسترش نبوده نسبت به سایر پیامبران و اوصیا. معنای عامش من این نداشته ولی بل کانو مکلفون مکلفین به عدم تقییت فی بعض الموارد و این عصاب هم زرن و این کانو مکلفین به ان یکلم الناس علا قدر عقوله. باید به مقدار عقل و درک مردم باشون حرف می زدند و مواجه می شدند. و تخفیف به هذا المعنا ایزن حق ثابتون بالاخبار المستفیده، روایات متعددی این احتمال از تخفیف رو دلالت میکنه. بنابراین هیچ اشکالی نداره ما این معنای از تخفیف رو هم بپذیریم چنانچه بعضی از روایات دلالت میکنه و تشهد له الادله العقلیه، عقل هم این احتمال رو نفی نمیکنه که واگذاری امور پیغمبر و امام به این معنا بوده باشد که خدا بیان احکام و علوم رو واگذار کرده به اینها که به مقدار درک و فهم مردم براشون بیان کنه. احتمالات دیگری هم هست ان شاء الله.